بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. أمير المؤمنين عليه السلام در رابطه با وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن اسلام و قرآن کریم در یک خطبه که در نهج البلاغه نقل شده می فرمایند ارسله علاهین فترت من الرسول، جامعه انسانی دچار خلأ نبوت بود یعنی گرفتار عظیمترین بلا و بالاترین خسارت بود. فرهنگ پاک موسی بن عمران و حضرت مسیح رو خیانتکاران، دنیا پرستان، اسیران بت هوا به انحراف کشیده بودند. حقایق تورات و انجیل رو تحریف کرده بودند. رابطه بین انسان و وجود مقدس حضرت حق قطع بود. بشر به تمام معنا زمینی شده بود، خاکی شده بود، مادی شده بود. در یه چنین وضعی که خسارت بارترین وضع بود، تاریکترین فضا برای بشر پدید آمده بود، به دست خود بشر. تمام ملت‌ها امیرالمؤمنین می‌فرماید دچار یک خواب طولانی بودند. و طول حجعت من الامم، جامعه جهانی گرفتار خواب طولانی بود. چه خوابی؟ نه خواب چشم، نه خواب بدن، خواب عقل، خواب وجدان، خواب فطرت، خواب قلب، که پروردگار عالم از این خواب در قرآن کریم تعبیر میکنه به غفلت. خوابی که هر دشمنی این خواب رو در انسان برای خودش بهترین فرصت میدونه که دست به غارت همه ارزش‌ها بزنه. هر چی رو دلش بخواد روز روشن بدزده و انسان دوچار این خواب هم در غارت ارزش‌ها و دزدی‌ها دردش نیاد، بلکه خوشش هم بیاد، لذت هم ببره، ناز شست هم به دشمن بده. خواب غفلت، یه بدنی از بشر مونده بود، عقل تعطیل بود، فطرت زیر پرده های زخیم جهل گم شده بود، باطن قلب کار نمی کرد، معانی لغات حتی یه معانی دیگه ای شده بود. می کشتن، غارت می کردن و اسمشو می زاشتن شجاعت. فساد می کردن، اسمشو گذاشته بودن صلاح. گناهان شده بود طبیعت ثانوی بشر، این طبیعت اولیه. گناه و گناه نمی دونستن، فتنه رو فتنه نمی دونستن. همه اینها هم آثار شوم همین خوابه. این برای دشمن مهمترین فرصت برای غارتگری، برای دزدی در روز روشن. برای اینکه بدانید امیرالمؤمنین در این جمله چی فرمودن، و طول حجعت من الامم، یه مسئله رو از وزیر امور خارجه انگلستان در زمان ناصر قاجار من براتون نقل میکنم. به سفیرشون در ایران مینویسه که من به کمپانی هند شرقی که یک کمپانی استعماری انگلیسی در هند بود و حد چند صد میلیون رو روز روشن میخوردن و غارت میکردن، علاوه بر این که ارزش‌های انسانی اون چند صد میلیون رو در شبه قاره مورد هجوم قرار داده بودن. میگه من به کمپانی هند شرقی دستور دادم سالی 1 لک روپیه از درآمد کمپانی رو بفرست تهران به سفارتخانه خودمون انگلیس. سال به سال هم این پول برات حواله میشه. بعد به سفیر خودشون در ایران می نویسه این پول، البته گزارش هم می خواستن در مقابل این مخارج، فقط باید صرف جاهل نگاه داشتن ملت ایران بشه. خواب بمونن، بیدارارم خواب، نادان نگرشون دار نفهم، چون اگه بفهمن خب غارت نمیشه، بفهمن دغدغه پیدا میکنن، بفهمن علیه ما موضع میگیرن، بفهمن سر ما رو به سنگ میکوبن. اما این ملت ایران نفهم، ما روز روشن غارتشون میکنیم، هم ارزشهاشون رو میبریم هم دنیاشون رو میبریم. تو همون خوابم بود که ناصر قاجار 73 امتیاز رو امضا میکنه، واگذار به انگلستان میکنه، که بهترین تعبیری که راجع به این 73 امتیاز میشه گفت اینه که این یه نفر چوب حراج برداشت و به کل مملکت ایران زد. در مقابل یه مقدار اندکی رشوه، یعنی شاه مملکت از جاسوسان لندن رشوه میگرفت، امتیاز میداد به انگلستان 70 سال، 60 سال، 80 سال، که اگر عالم بیداری مانند میرزای شیرازی امتیاز تنباکو رو درهم نکوبیده بود، یقین بدانید امروز جای هر مسجدی یک کلیسا بود. نامی از پیغمبر اسلام، قرآن، ائمه طاهرین در این مملکت دیگه نبود. این رو در نهج البلاغه میگه، میگه قبل از این که پیغمبر عظیم الشأن اسلام از طرف پروردگار فرستاده بشه، طول حجعت من الامم، خیلی عجیبه، حضرت میگه تمام ملتها در این خواب سنگین طولانی بودن، خواب افلت، خواب عقل. یکی از بزرگترین گناهان و جنایتها تعطیل کردن عقل، خاموش کردن چراغ فطرت، خیانت به وجدانه، که وجدان میدان جولانشو از دست بده تا ارتکاب هر فساد و فتنهی بشه طبیعت ثانوی انسان، دردش نیاد، جنایت کنه، گناه کنه، غلام حلقه به گوش استعمار بشه، به شیاطین سجده کنه، دردش نیاد، خوشش هم بیاد. جامعه جهانی قبل از پیغمبر یه چنین وضعی داشت. ایران کسرا پرست بودن، روم شرقی قیصر پرست بودن، چینی ها هم خاقان پرست بودن، اروپایی ها هم در اون زمان پاپ پرست بودن. خبری از خدا و توحید و بندگی به صورت کلان در عالم نبود. در یه جامعه دو نفری، پنج نفری اگر آیات صحیحی از تورات و انجیل یا یه دریافتای درستی از عقل بهشون رسیده بود، یه سجده‌ای بر خدا بکنن. چند نفرم از اونایی بودن که تو ضرب المثل ایرانی گفته میشه با یه گل بهار نمیشه و انتقاض من المبرم، تمام درستی ها نابود شده بود، ستونهای پاکی و صدق و صفا و مهر و محبت و کرامت و شرافت خورد شده. ادب منبر اجازه نمیده، ادب کلام اجازه نمیده، ادب مجلس اجازه نمیده. جلسه اهل بیت، خیمه ابی عبدالله الحسین، که اون چه بر مردم اون روزگار از فتنه و فساد میگذشت، من نمونه هایشو براتون بگم. حتی قرآن مجیدم توضیح کاملی از اون فتنه ها و فساد ها نمیده به خاطر رعایت ادب. و انتقاض من المبرم، تا این حقایق رو هم شما از قرآن و نهج البلاغه و روایات ندانید یا نشنوید، به عظمت نعمت وجود پیغمبر پی نخواهید برد که خداوند متعال این نعمتی رو که به جهانیان عنایت کرده چه نعمتی. اگر جهانیان عمر ابد بهشون داده میشد، از زمان پیغمبر میخواستن تمام این عمر ابد رو خرج شکر نعمت وجود پیغمبر بکنن، به والله العلی العظیم شکر یک ساعت نعمت وجود او رو نمیتونستن به جا بیار. وقتی در ابتدای دعای عرفه وجود مبارک ابی عبدالله با اشی چشم تو صحرای عرفات به محضر مقدس پروردگار عرض بکنه اگر عمر 10 رو در اختیار حسین ابن علی بگذاری، عمر 10، یعنی از اولی که عالمو شروع کردی تا جایی که ناپیداست، و من حسین ابن علی تمام این عمر 10 رو صرف شکر یک نعمت تو بکنم، یه نعمت انگشت، یه نعمت پلک، اینایی که اسم میبره، یه نعمت رگ، یه دونه نعمت تو، نه همه این نعمت ها رو، عمر روزگار در اختیار حسین ابن علی قرار بگیره که من شکر یک نعمت تو رو به جا بیارم، اونم یه نعمت ظاهری، اونم مربوط به بدن، اونم مالی یه گوشه بدن، نخواهم توانست از حق به شکر اون نعمت برام، تا چه برسه به نعمت وجود پیغمبر که به تنهایی کل نعمت هاست، به تنهایی کل ارزش هاست، به تنهایی کل حقایق. خب چند خط شعر عالمانه براتون بخونم، خیلی عالیه این چند خط شعر. یکی خط است زول تا به آخر، خط هستی، خط حیات. یکی خط است زول تا به آخر، دران خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار، واقعا لولاک لما خلقت الافلاک. اصل این هستی رو به عنوان یه خونه درست کرد برای خاطر اینکه پیغمبر رو در این خانه 63 سال اسگان بده، ولی وجود اون نبود خونه رو درست نمیکرد. به عشق چی باید این خونه رو درست میکرد؟ به عشق کی باید درست میکرد؟ درسته که او فرزند آدم ابوالبشره، اما در حقیقت آدم طفل اوست و او پدر معنوی آدم و پدر معنوی عالمیانه. طفیل اصلی عشقن، حافظ میفرماید آدمی و پری، اصل عشقم در این عالم پیغمبره، طفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. اینجا آدم زانو نزنه هیچی گیرش نمیاد، هیچ، دست تو این دست آدم نذاره چیزی نصیبش نمیشه. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار، احد در میم احمد گشت ظاهر. در این دور اول آمد عین آخر، ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است. در او منزل شده ادعو الالله، بدو ختم آمده پایان این راه. آدم بخواد بدون پیغمبر کیه، باید ساخت و ساز پیغمبر رو ببینه، که حالا بعدن من اشاره میکنم اگر خدا بخواد به گوشه ای از ساخت و ساز فرهنگی بود چیکار کرد در این عالم. اگر وجود مقدس او غیر از فاطمه زهرا و امیر المؤمنین رو نساخته بود، برای کل هستی بس بود که بفهمن او چه معماریه، چه معلمیه، چه سازندهیه، چه نوریه. فجاءهم، از جانب پروردگار اومد به سوی مردم، سفر من الحق الی الخلق. بعد از اینکه سفر من الحق فی الحق رو کامل کرده بود و هیچ کسی به کیفیت او چنین سفری طاقت نداشت داشته باشه، فجاءهم، آمد به تصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به ذلک القرآن. پیغمبر آمد با حقیقتی که نبوت او رو تصدیق میکرد و با نوری که این نور سزاوار اقتدا بود و نور المقتدا به ذلک القرآن. حالا تعبیر خود رسول خدا رو درباره قرآن ببینید که چند بار در مجالسی که در مکه تشکیل شد به اهل مجلس فرمود فإنی قد جئتکم بخیر دنیا و الاخره، من همه خیر دنیا و آخرت رو براتون آوردم، همه خیر دنیا و آخرت، اونی که دنیای شما رو آباد میکنه آخرت شما را هم آباد میکنه، که همین قرآنه. یه وقت مقاله خارجی رو میخوندم، نوشته بود اگر این رو یه مقدار دقت بفرمید والله مهمه، نوشته بود اگر قرآن مسلمونا، البته نوشته بود من از اول تا آخر قرآن رو دیدم، یه مسیحی، و در آیات قرآنم دقت کردم، کاری که خود ما باید بکنیم، کاری که شما مردم باید داشته باشیم، یعنی شما شبانه روز تا هنگام بیرون رفتن از دنیا علمن و عملن از قرآن مجید نباید فاصله داشته باشه. نوشته بود همه قرآن پیغمبر رو دیدم، در آیاتش هم دقت کردم، به این نتیجه رسیدم اگر تمام قرآن مجید همین آیه 90 سوره نحل بود، اصلا هیچ آیه دیگه نداشت، سوره نداشت، جزء نداشت، 114 سوره نبود، 120 حزب نبود، 30 جزء نبود، 6660 و چند آیه نبود، پروردگار میگه قرآن من همین یه آیه است. ارزیابی کرده بود خیلی زیبا که همین یک آیه رو اگر از زمان پیغمبر تا حالا امت اسلام عمل میکردن، نه دینی در کره زمین غیر از اسلام بود، نه حکومتی غیر از حکومت اسلام در کره زمین، با عمل به این آیه سفره ما مسیحی‌ها جمع شده بود، خود به خود بدون جنگ سفره ما یهودی ها جمع شده بود، سفره بودایی ها جمع شده بود، همه سفره ها جمع شده. کشش این یا آیه رو داره میگه. آثار عملی این یک آیه رو میگه. آیه 90 سوره نحل، چه نام زیبایی، زنبور اصل، زنبور هم نیش داره هم نوش داره، این آیه هم نیش داره هم نوش داره. ان الله یأمر بالعدل، همونی که مرتب انتظارشو داریم ما، و نمیدونم چرا به انتظارشیم، خب کل این امت اسلام به جای انتظار خیمه عدالت رو در همه امور زندگیش برپا بکن. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذالقربا ذالقربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، خدا شما را دعوت به سه کار میکنه، عدالت در همه امور زندگی. خیلی هم عدالت لطیفه، خیلی ظریفه. من بچه بودم تهرون، یه امام جماعت بسیار به درد خوری مردش، واقعا آدم به درد خوری بود، اصلا مسجد با وجود او آباد آباد بود. و رجلون قرأ القرآن فوزع دواء القرآن، امام باقر می فرمد علا داء قلبه فازمع به نهاره و اسحر به لیله و قام به فی مساجده و تتجافا یا تجافا به ان فراشه فب اولائک ینزل الله الغیث من السماء و به اولائک یدیل الله عز و جل من الاعداء فوالله لهؤلاء فی حملت القرآن اعز من الکبریت الاحمر فب اولائک یدفع الله العزیز الجبار البلاء. این ساخت و ساز پیغمبر، این امام جماعت فوت کرد، یه امام جماعتی بود که حسابی دین مردم محل رو نگه داشته بود، بچه هایی که میخواستن مکلف بشن با هنرمندی وارد مدار دین میکرد، ریزش کم داشت، گویش زیاد داشت. تربیت شده های زیر دست این عالم بیدار بینای بصیر دلسوز دنبال یکی مثل این میگشت. یه نفر رو پیدا کردن تو همون محل ما، مدیران مسجد اومدن خدمت این عالم که میتونست جای او رو پر بکن. گفتن آقا تشریف بیارین مسجد رو اداره کن. گفت نمیام. اصرار کردن گفت نمیام. واسطه فرستادن گفت نمیرم. نتونستن حاضرش کنن. اهل مسجدم دلشون میخواست ایشون بیاد، نمیاد. یه ما گذشت، مردم به یکی از متدینای مسجد که میشناختنش اقتدا میکردن، مرتب دنبالش بودن و نمیومد و بعد 3 ماه حاضر شد بیاد. خب عصری اومدن خونه و ورش داشتن و بردنش مسجد، نماز مغرب خوند و نماز عشا رو خوند و بعد دورش رو گرفتن گفتن آقا این کاری داشت، از خونتون بیاین تو این محراب نماز بخونین، یه نیم ساعتی برام فقه بگین، روایت بگین، حلال و حرام بگین. این کاری داشت؟ گفت آره خیلی کار داشت. گفتن چی کار داشت که 3 ماه ما رو معطل کردی، بردی، اووردی، دووندی، واسطه اومد نشد. چشمش پر از عشق. گفت اون روزی که اومدین دنبال من، درسته که من خیلی سوادم خوبه، چهرم هم شناخته شده بود، با اتونم معامله پولی نمیخواستم بکنم بیام مسجد، ولی علت این که 3 ماه نیومدم، اون روزی که اومدین سراغ من، من شبانه روز 2 دونه سیگار میکشیدم. دود سیگار چون ضرر داره، با همین دوتا من شبانه روز 2 بار به خودم ظلم میکردم. ظالم نباید تو محراب وایسه. من 3 ماه اینقدر زدم تا دیروز این 2 تا سیگار رو ترک کردم. دیدم حالا میتونم بیام. عدالت رو اگه بتونم نگه دارم وای میستم تو محراب. اگه دوباره تلنگر به عدالت بخوره نه دیگه باز نمیام. عدالت در خوردن، عدالت در پوشیدن، عدالت در حرف زدن، عدالت در معاشرت، عدالت در اداره خانه، عدالت در اداره کشور. ان الله یأمر بالعدل. خدا همه شما را امر میکنه به اجرای عدالت و احسان و امر میکنه به نیکوکاری. همه جا نیکوکار باشه، همیشه نیکوکار باشه، نسبت به همه نیکوکار باشه. یأمر بالعدل و الاحسان.
و ایتاء ذی‌القربا و به تمام قوم خیشای نیازمندتون اگر دارید اهل عطا کردن باش، ایتا پرداختن، عطا کردن، اونم عطای بی‌منت، عطای با بزرگواری، عطای با حفظ کرامت طرف، و شما رو نهی میکنه، باز میداره از گناهان کبیره ظاهر، کبیره در خلوت، تجاوز به حقوق دیگران. میگه اگه قرآن اینا همین یه آیه رو بیشتر نداشت و اینا این یک آیه رو همه عمل میکردن، جهانیان همه میشدن مسلمان و مؤمن، حکومت عالم هم میشد حکومت اسلامی به معنای واقعی. این رو فرمود پیغمبر، جئتکم، اومدم به طرف شما از جانب خدا به خیر دنیا و آخره، خیر دنیا و آخرت رو آوردم. فجاءهم به تصدیق الذی بین یدیه و نور المقتدا به، ذالک القرآن، این نور، این روشنایی قرآنه. بعد اینجا امیرالمؤمنین یه دعوت میکنه از کل مردم، میفرماید فستنتبو، بشینید قرآن رو به حرف بیار، که قرآن با هاتون حرف بزن، بگه من چیم، بگه من چه مایه‌ایم، بگه من چه سرمایه‌ایم. ولن ینطق، اما قرآن مجید فعلا با شما حرف نمیزنه، قرآن حرف میزنه اما قیامت حرف میزنه. امیرالمؤمنین میفرماد از قرآن حرف بکشید اما ولن ینطق، ولی قرآن با شما حرف نمیزنه، ولکن اخبرکم عنه، بیاین من به شما خبر بدم که قرآن چیه. الا چقدر عالی حرفای امیرالمؤمن، الا ان فیه علم ما یأتی، این قرآنه که دانش کل آینده رو در اختیار شما میگذار، یعنی تا اعماق عالم رو، تا اعماق آخرت رو، تا اعماق ابدیت رو، تا اعماق برنامه‌های آینده جهان رو در اختیارتون میگذاره. سفره علمی در این زمینه به این گستردگی نیست در عالم. و الحدیث عن الماضی، من به شما خبر بدم، من علی، که این قرآن از گذشته خبر در اختیارتون میگذاره. از چه زمان گذشته؟ از گذشته تا شروع دنیا، شروع خلقت، شروع آفرینش، قبل از آفرینش. از اون فضای عظیم بی نهایتی که کاند الله ولم یکن معهو شیء، کدام عینک آدم پیدا بکنه که برای دیدن گذشته عالم تا جایی که جز خدا نبوده و از عالم خبری نبوده صحیح گذشته رو نشون آدم بده؟ کدام عینک و با کدام عینک آدم آینده درست رو ببینه؟ الا ان فیه علم ما یأتی و الحدیث عن الماضی. این جملش خیلی مهمه. وای ای کاش این 70 میلیون جمعیت ایران حداقل این معنا رو با جونشون لمس میکردن. و دواء دائکم، داروی تمام بیماری های فکری و روحی و روانی و وسوسه‌ای و خیالی و باطنی و دنیایی و آخرتی شما در این قرآن. و نظم ما بینکم، این کتابی که زندگی شما رو، کشور شما رو، حکومت شما رو، باطن شما رو، ظاهر شما رو، مادیت شما رو، معنویت شما رو نظم میده. این دورنمایی از چهره بی نظیر عرشی و ملکوتی و الهی پیغمبر اسلام و دورنمایی از چهره الهی قرآن مجید، این نسخه علاج کننده همه بیماری های معنوی و این سرمایه تأمین کننده همه خلأهای دنیایی و آخرتی مردم. اگر روزانه باشد یا شبانه، ندارم جز نوای عاشقانه. پی دیدار رویش رخت بستم، نه صاحب خانه را دیدم نه خانه. زدم در راه عشقش سر به دریام، چو میزد آتش عشقم زبانه. نهادم سر به صحرا همچو مجنون، که تا یابم من از لیلی نشانه. به گرد کوی او سرگرد بودم، به گوشم ناگه آمد این ترانه. نبندی زنمیان ترفی کمروار، اگر خود را ببینیم در میان. چو دل دادی به دلبر پس روانیست، مگر از پی کنی سر را روانه. بکوبین راه را با پای همت، مگیر از بیم چون کودک بهانه. اگر نوح است کشتی بان، مکن باک از این دریای ناپیدا کرانه. برای این که بدانید در حالت بریده بودن از خدا و پیغمبر و قرآن، انسان تبدیل به چه گرگ خطرناکی میشه. این معنا رو باید براتون بگم. از چهار بعد از ظهر عاشورا تا طلوع صبح یازدهم به 20 ساعت نرسیده که خواهر برادر رو ندیده. شما اگه 30 سال یه نفر رو نبینید، به محض این که او رو دیدار کنید نمیگین نمیشناسمت. خیلی خوب او رو تشخیص میدین کیه، به خصوص اگر نزدیک به هم باشین. خواهر اومده کنار گودال، خیره خیره داره این بدن قطع قطع رو نگاه میکنه. خودشو مجبور دید 3 سوال بکنه از بدن قطع قطع: انت اخیم، آیا تو برادر منی؟ و ابن والدی، آیا تو پسر امیر المؤمنین بابای منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر فاطمه زهرا مادر منی؟ بدن سر نداریم که بگیم خواهر از سر بدن رو شناخ، پیراهن نداره، جای درستی نداره، چگونه شناخ که بچه ها دیدن عمه روی زمین نشدن، دو دستشو دو طرف بدن گذاشت، با یه دنیا ادب خم شد، لبها رو روی گلوی برید گذاشت. حسین من میخوام برم، اما نه به اختیار خدا. اگه به خودم بود انقدر میموندم تا کنارت بمیرم. در این حال رفتن میخوام صورتتو ببوزم، سرتو به نیزه زدم، میخوام بدن تو ببوسم جای درستی نداره، دیدن لبهاش و روی گلوی بریده گذار، همه تون این شعر و بلدین با هم زمزمه کنین، هم بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، بوسیدم آن جایی که پیغمبر نبوسید، هیدر نبوسید، زهرا نبوسید، حتی نسیم سهرا نبوسید. خدایا دل تمام مردم عالم رو به ذلت اسرائیل و امریکا شاد فرما. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو شیعه واقعی قرار بده. خدایا ما رو اهل خودت، اهل پیغمبر، اهل قرآن، اهل اهل بیت قرار بده. خدایا دین ما، رهبری ما، کشور ما، این ملت بزرگوار با ارزش ما و همه مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات رو از حوادث حفظ فرما. خدایا به حقیقت حضرت رضا در همین لحظه وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. خدایا به حقیقتت حیات ما و مرگ ما رو حیات و مرگ انبیا قرار بده. برحمتک.